السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. لا يجب لأحد أن تغفر له باستحقاقه ولا أن ترضى عنه باستجابه، فمن غفرت له فبطولك، ومن رضيت عنه فبفضلك. تشكر يسير ما شكرته وتثيب على قليل ما تطاع فيه. بتوفيق الهي بحث ما درباره 37 دعای صحیفه مبارکه سجادیه که موضوع شکر رو از یک نگاه متفاوت حضرت علیه السلام در اینجا مطرح کردن و بررسی کردن، رسید به همین فرازی که برای شما خوندم. نمیدونم حالا این چند جلسه عزیزان من، برادران و خواهران چه حال و هوایی دارن با توجه به این معارفی که در دعای 37 مطرح شد و تقدیم شد. حال عجیبیه. انسان همطور که ملاحظه فرمودید خودش رو به معنای دقیق کلمه غرق دریای نعمت میبینه. جالبه که دیگه واژه‌ای پیدا نمی‌کنیم بالاتر از این مسئله غرق دریای نعمته. علتش هم اینه که اینجوری نیستش که یه وجود مستقلی باشه، این وجود مستقل در محیط نعمت‌ها قرار گرفته باشه و مثلا بارش نعمت‌ها به سمت او باشه، بلکه مطلب خیلی بالاتر از اینه. خود وجودش هم نعمته. همه اونچه که در اختیارش هست هم نعمته. این رو چجوری میشه معنا کرد؟ یعنی انسان یه وقت به خودش میاد میبینه همش نعمته، نعمت در نعمته. اصل وجودش و هستیش با اون چه که خداوند تبارک و تعالی در اختیار او قرار داده، در دسترس او قرار داده، از این تجهیزات ظاهری و باطنی، جوارحی و جوانحی، جسمی، روانی، روحانی، هر چی که هست، خب این که همش نعمت. انسان در محاصره نعمت هاست، نه بالاتر، اصلا خودش همش نعمته. یه حال عجیبی انسان پیدا میکنه. بله، شما از وجود خودتون که اون هم همطور که عزیزان من میدونن کاملا ناشناخته است، آفاقش و ابعادش و اون چه که در اختیار ما قرار گرفته، اون چه که در دسترس ما قرار گرفته، مثلا شما کافیه یه وقتی راجع به مثلا نعمت ذهن و حوزه شناختی بشینید مثلا یه بررسی بکنید، واقعا حیرت کده است. یعنی اون چه که حضرت حق تبارک و تعالی در محور ذهن و ابزار شناخت، اون ابزار اصلی شناخت و حوزه شناختی در اختیار ما گذاشته. خود و او انسان رو متحیر میکنه واقعا. از اول تا آخر انسان در حیرت عظمت و شکوه و بزرگی همین یک نعمت باقی میمونه تا چه برسه به ابعاد دیگه. خب تازه اینجا هم که ناشناخته است. حالا بالاتر از نعمت ذهن و فروتر و پایینتر از او. پایینترش دیگه همین چشم و گوش و امثال این هاست که این هم باز ابزارهایی هستند در اختیار اون حوزه شناختی شما. و فراتر از او که حوزه در واقع روان ماست که میدان خلاصه اوهام و تخیلات ما اونجا محسوب میشه. و بالاتر از او که حوزه قلب ما و منطقه قلب که مرکز عواطف اون قبض و بست های عاطفی و اون جذب و دفع ها و اون عوالم عجیبی که اون منطقه داره، البته بالاتر از او هم هست. این همش نعمته دیگه. خود دیگه انسان چی میخواد بگه؟ بله شما کافیه که یه لحظه از محیط انفسی هم به بیرون نگاه کنید. این منطقه منطقه نفسه، نفس آدمیست. یه قدم اون طرفترش رو که نگاه میکنید که میشه محیط آفاقی، و محیط آفاقی هم امتداد داره از همه نواحی شخصیت شما به بی نهایت امتداد پیدا میکنه، درسته؟ از هر مسیری که نگاه کنید اونجا هم نسبتهای خیلی عجیبی با شما پیدا میکنه که در اون نسبتها هم انعام و افضال و محبت و عنایت حضرت حق تبارک و تعالی دیگه همون دریایی است که گفتم خدمتتون. یعنی محیط پیرامونی ما و بیرونی هم که همون محیط آفاقی است میشه اون محیط بی انتهای نعمت ها که به ما نسبت پیدا میکنه. که من خاطرتون هست یه وقت مثلا گفتم که شما کافیه مثلا نسبت بین خودتون، شخص خودتون رو با مرکز تولید اصلی انرژی حیات بخش در عالم یعنی خورشید تعریف کنید، بعد ببینید چه خبره. یعنی همین وجود نازنین جناب عالی نسبتش با حضرت خورشید، ببینید چیه، چه نسبتی پیدا میکنه. اینجا خودش یک دنیا مطلب است. نسبتی که بین شماست و دریا و دریاها و این چرخه حیرت انگیزی که وجود داره در این میانه. خب این خود این رو که کسی مثلا بشینه فقط تأمل کنه. قرار بین ما و اون چه که بیرون از وجود ماست که منطقه آفاق تلقی میشه، این محیط آفاقی رو هم شما نگاه کنید ببینید برای جناب عالی میشه به منزله همون مثالی که میزنیم، به منزله یک دریای بیکران و بی انتها و یک اقیانوس بی ساحل، گویا از انواع و اقسام نعمت ها که شما اونجا غرقید، غرق نعمتید. برمیگردیم به خودمون. این کسی که این نعمت ها متوجه او هست خودش هم نعمته، باز در اون ابعاد بفرمایید وجودی گسترده‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی خواستند در این بخش یک نسبتی برقرار کنند فرمودند اتزعم عنک جرم صغیر و فی کنت و العالم الاکبر، تو نگاه تو به خودت اصلاح کن. خیال نکن همین وجود چند کیلویی هستی، جرم صغیر کوچیک. خداوند تبارک و تعالی در ظاهر شما، یعنی همین منطقه بدنی و جسمی شما، فشرده سازی کرده همه عالم بیرونی رو و تقدیم شما کرده. و فی کنت و العالم الاکبر، یعنی عالم اکبر رو لوح فشرده کرده حضرت حق در این جرم صغیر، در همین موجود به حسب ظاهر کوچک قرار داده. العظمت لله. البته عنایتی هم دارید دیگه، اینکه وفی کنت و العالم الاکبر، اون وقت در اون محور وجودی جناب عالی یک ابعادی هست و یک آفاقی هست که تازه او دیگه مسلط میشه بر محیط بیرونی از نظر بزرگی و شکوه و عظمت. تازه نسبت به عوالم بیرونی یک حالت تسلط هم داره. کلا اینا بحثایی است که مربوط به معرفت نفسه و خودش یک عالمی است. عنایت فرمودید چه حالی میشه انسان؟ چه حالی داره؟ یعنی شما تصور کنید از درون و برون، از ذره ذره وجود خودتون، از تک تک سلول‌های وجود خودتون و از عوالم ماوراء سلولی که محیط روان و روح شماست که اون حقیقت ناشناخته وجود شماست که شما رو متصل میکنه به حقیقت عالم و به قلب عالم، از اون ذاتتون متصل میشید، همش نعمت هرچه که هست، نشانه لطف، نشانه احسان، پیک دوستی، پیک محبت خالق کریم، رؤوف، عطوف، مهربان. این همش متوجه جناب عالی است. اون وقت از خودتونم که شما بیرون بیاید، از خودتون که بیرون بیاید، من تازه محیط آفاقه، اون هم میشه یک اقیانوسه، خلاصه بی ساحل، که همه این مجموعه باز افضال و انعام و بارش فیض و لطف و نسبت هایی که با شما برقرار میکنه، همه نسبت های نفع رسان و نعمت بخش به شماست. که شما عزیزان من میدونید هم نسبت به جسم شما همه اینا در کارند تا شما باشی، تا شما ببالی، تا شما نقش آفرینی کنی، تا شما میدانداری کنی تو این عالم، خودی نشون بدی، همه متوجه شماست تا اون نقش آدمیت و نقش انسانیت به وسیله شما رقم بخوره و خداوند تبارک و تعالی همه اینا رو اسباب قرار میده در دسترس شما. این از یک منظر. از منظر دیگه، همه اون چه که هست، هر چه که هست و در محیط شناخت ما و آگاهی ما و نسبت با ما قرار میگیره، هر چه که هست ضمناً آینه است و آیه است از عظمت حق، از قدرت حق، از علم الهی، ضمناً حالت آیه داره. خود این آیه بودن هم نعمت دیگه. خود آیه بودن، این که می‌فرماد هر چه که هست آیه است دیگه. فرمود و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. از اون آیاته. این آیات رو قبلا هم به مناسبت براتون خوندم. اون وقت وسط این معرکه‌ای که در عالم درون و برون برپاست، چه کسی به مقصد میرسه؟ اون کسی که نسبت خودش رو با حضرت حق تبارک و تعالی بر اساس قاعده بندگی تعریف کنه. دقت کنید رو این جمله. چه کسی سعادتمند میشه و خوشبخت میشه؟ اون کسی که نسبت خودش رو با حضرت حق تبارک و تعالی که در مباحثه ما همون حقیقت مهرورز عطوف لطیف بخواد میفهمید عطا بخش نعمت دهنده جواد کریم اینه، چه نسبتی بین ما و او برقرار بشه؟ نسبت بندگی. این برقراری نسبت بندگی بین ما و خدای متعال اسمش هست تقوا. حالا ببینید این کلمه چقدر خوش ساخته. تقوا در واقع ادب مع الله، یعنی تو اگه تونستی ادب بودن با حق تبارک و تعالی رو، این نسبت رو برنامه ریزی کنی و رعایت کنی، بشناسی و رعایت کنی، میشی متقی. بعد فرموده ان المتقین فی جنات و عیون. این آیات رو ببینید چقدر خوش ساخته. ان المتقین فی جنات و عیون آخذین. الله اکبر. آخذین ما آتاهم ربهم، آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذالک محسنین. قبل از روز حساب و محاسبه که وقتی نفس ما بند میاد یوم الحساب ما شروع میشه دیگه، قبل از یوم الحساب اینا در یوم العمل محسن بودن، در روزی که میتونستن کار بکنن اینا محسن بودن. محسن ذات متقی همین محسن بودنشه، یعنی خوش فکری، خوش عملی و خوش رفتاری با حضرت حق تبارک و تعالی که دیگه درش. حالا میخوام یه جمله‌ای بگم که از اون جملات طلایی به خاطرتون بمونه. انهم کانوا قبل ذلک محسنین. خب این که اینا محسن بودن، جلوه های حسنشون تو این عالم چی بود؟ اگر بنا باشه خداوند تبارک و تعالی از بین همه اون خوش عملی، از بین همه اون جلوه های احسان که انهم کانوا قبل ذالک محسنین، اینا محسن بودن، اگر دو جلوه احسان از اون فهرست بلند و طولانی زیبایی هایی که از یک انسان میتونه طلوع کنه در نسبت با حضرت حق تبارک و تعالی تو این عالم، اگه بنا باشه انتخاب بشه، خدای متعال کدوما رو انتخاب کرد؟ یک، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. این یک. اینا اهل رازن، اهل شبن، اهل سحرن، اهل استغفار در سحرن. این یک. معلوم میشه اصل ماجرا اونجاست. ما کجا دنبال خلاصه اون الطاف خاص الهی میگردیم؟ خدای متعال این سفره رو کجا پهن کرده؟ اون این سفره در قلب شب و در آستانه صبح گسترده شده. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. یعنی هجوع اینها و اون خواب سنگین اینها اندکی از شبه، اینا پاسی از شب رو مشغول ارتباط با پروردگار متعال هستند. حالا اون ارتباطه چه نسبتی بین اینها و حضرت حق برقرار میکنه، حالا بماند. یکی از جلوه های جلوه حسنه. دوم چی؟ این یک. دوم و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. اینا حق اون کسانی که در شرایط سخت و اسرت زندگی میکنند، حق اونا را میشناسند در اموال خودشون و در ثروتهای خودشون. اون حق رو به رسمیت میشناسند، به رسمیت میشناسند، یعنی ادا میکنند. چه اون طرف بخواد چه اون طرف نخواد. سائل اون کسیست که خواسته خودش رو مطرح میکنه. محروم اون کسی است که این خواسته خودش رو عرضه نکرده، نیامده مراجعه کن. یعنی اینا هم نسبت به سائل حق گذارند، هم نسبت به نیازمند غیر سائل حق گذاری میکنن. جالبه، اینم شد جلوه دوم حسن اینها. بعد فرمود، از اینجا به بعد عجیب میشه این آیات. بعد فرمود و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون و فی السماء رزقکم و ما توعدون و فی السماء رزقکم و ما توعدون. همه اون چیزی که میخواید خدای متعال براتون ذخیره سازی کرده. فرمود همینطور که شما دارید صحبت میکنید این رو باور دارید دیگه. الان بنده دارم با شما صحبت میکنم، فرمود همین جوری، به همین شفافی، به همین روشنی، به همین قطعی بودن و یقینی بودن، رزق شما مضبوط نزد پروردگار متعال، شما نگران نباشید. حالا عنایت بفرمایید، این رفتار محسنانه با حضرت حق تبارک و تعالی یک جلوه آسمانی داره، یه جلوه زمینی داره. جلوه آسمانیش اون استغفار سحری و اون اتصال ناب و خالص با حضرت حق تبارک و تعالی است. جلوه زمینیش هم بفرمایید دیگه، خدمت رسانی، سود رسانی نسبت به بندگان خداست، چه سائل باشند چه محروم سوال بدون سوال باشند. این هم جلوه دومشه، احسان. حالا این فرمود اینا متقیان، یعنی اگر کسی تونست اون ارتباطه رو برقرار کنه به صورتی که ادب الهی تو زندگیش رعایت شده باشه، این میشه متقی. وقت ان المتقین فی جنات و عیون. و حالا اونجا خدای متعال چی برای اینو فراهم کرده از اون عطایا؟ فقط اینا آخذن، چه گیرنده های خوب و فعالی هستن. هر چه که خدای متعال بهشون بده همه رو دریافت میکنن، هیچی فروگذار نمیکنن. خب این زمینه یک چنین شخصیتی برادر و خواهرای عزیزم با ادب الهی شکل میگیره و ادب الهی دارای دو رکنه، چنان که قبلا گفته شد. رکن نخستش رکن صیانتی است که با صبر ممکن میشه، امان از کم آوردن ها و گلمند شدن ها و بی صبری ها و کم صبری ها و نابردباری ها و اینا، چقدر زمینگیر کننده است. اون رکن اول به صبره، کم آوردن در برابر جاذبه های گناه، جاذبه های دنیا، کم آوردن در برابر رفتارهای نامناسب این و آن. بهم گفت فصبر صبرن جمیلا، مهم نیستش که. بالاخره بعضیا با آدم بد رفتار میکنن، میگه چقدر مهمه، چرا خودتو داری میکشی، زمین و زمون خودتو میزنی، چی شده مگه؟ مگه تو صاحب نداری؟ مگه مولا نداری؟ مگه آقا نداری؟ چرا کم میاری؟ فلان کس با من بد رفتار کرد، خب کرد که کرد، چه اهمیتی داره؟ چه اهمیتی داره؟ فصبر صبرن جمیلا، صبر جمیل داشته باش. صبر جمیل یعنی صبر بی گله. گله بکنی که دیگه به درد نمیخوره، اون که صبر نشد که. اگرم تحمل کرده باشی و با گله قاطیش کنی میشه صبر قبیح. اینو از خودمون در آوردیم در برابر اون صبر خوشگل. صبر یه جلوه زیبا و خوشگل داره وقتی که توش گله نیست. وقتی آمیخته به نق زدن و گله شد، صبرم کردی ها، اما این دیگه صبر جمیل، صبر زینبی داشته باشید. صبر زینبی که گفت ما رأیتو الا جمیلا، چی دیده بود که گفت همش زیبا بود؟ گفت من غیر از زیبایی ندیدم. اینه که گفتن درباره حضرت، گفتند که فرشته ها در برابر زینب سلام الله علیها بله کم آوردن. درباره این صبر، غرض این که اون رکن اوله، صبر در برابر گناه. مگه چقدر لذت داره این لذت آمیخته با انواع و اقسام رنج ها و ناراحتی ها و بیماری ها و بدبختی ها، که انسان یه چیزی مثلا یه لذتی میبره پیوستش صد جور رنج و مهنت و امثال این هست، اینجور چقدر میارزه. وقتی از گناه باشه، یعنی ایستادنه در برابر حضرت حق، نستجیرو بالله زبونم لال باشه، خب صبر کنید دیگه، مگه چند روز طول میکشه؟ مصیبتم که آمد، خب خوش آمد دیگه، چی کار میشه کرد دیگه؟ آمد دیگه، چی کار میشه کرد؟ این رکن اول صبر، این ادب مع الله. و رکن دومم که عرض کردیم شکره، که محل بحث ماست، شکره دیگه. صبر و شکر عرض کردیم دو بال پرواز به منازل انسانیته، چون ادب ها ادب الهیه. من اونجا میفهمم همش حکمت، صبوری میکنم. اینجا میفهمم همش نعمت، شکر میکنم. این صبر و شکر ادب الهی است، ادب مع الله. شما یادتون هست یه 3-4 جلسه پیش یک نگاه ماهواره‌ای پهبادی به این منطقه زیستمون داشتیم دیگه، از بالا دیدیم همین دوتاست، صبر شکره. خیلی قشنگه ها، البته خب مجاهدت میخواد، انسان به این جهاد بخواد برسه جهاد میخواد، خدای متعال هم کمک میکنه دیگه، کمک میکنه. اون الهی و لطفش همراه شما هست. حالا اون چیزی که من یه نکته رو امشب بگم خدمتتون، و اون اینه که اون چه که انسان رو بر صبر هم توانا میکنه شکره. اونم شکر. یعنی اونی که صبر رو هم در انسان تقویت میکنه، توسعه میده، رتبه میده، باز این شکره. یعنی وقتی تو میبینی، وقتی که دیدی خودت رو که همش نعمت و دیدی غیر خودت رو هرچه که در عالم هست با واسطه بی واسطه، اونم که همش نعمته، نعمت در نعمته، عاجز میشی از بروز جلوه های حسن در خودت که همون تعشق عشق نسبت به حضرت حق باشه، که بگی من از در برابر بی کرانه اعلام دوستی تو و اعلام محبت تو و اعلام عشق تو، من عاجزم. چی بگم؟ بله تو هم بگو، بگو بگو خود، بگو گرفتم پیام تو، منم دوست دارم. به حضرت حق جواب بده دیگه، چرا جواب نمیدی؟ خب چرا جواب نمیدی؟ استجیبو، جواب بدید، جواب محکم بدید، جواب عمیق بدید. خب شما هم وایسید بگید و انا ایزن احبک، ولی این کجا و اون کجا، من چی میتونم بگم؟ اعلام دوستی کنید به حضرت حق. این بنیان تقواست که اگر در انسان تقویت بشه، اگر در انسان تقویت بشه این حالت، یادتون گفتم این بن محبت در انسان تقویت بشه، اون وقت میتونه در برابر اون جاذبه ها و در برابر اون مخاطره ها ایستادگی کنه. چه ایستادگی هم میشه ها. این مسیر، مسیر زینب کبرا صلوات الله و سلام علیه است. این راه، راه زینب سلام الله علیه است که قل نشین عرفان و توحید و محبت و شکر و صبر. قل نشین زینب سلام الله علیه، بقیه همه در دامنه این قله. ماوراء او دیگه مادرشه سلام الله علیه، که اینا تازه دارن حکایت میکنن منو مراتب و مقامات مادر رو. و جالب این ماهی که شروع میشه با این دختر شروع میشه سلام الله علیها و به مادر میرسه و اون ایام فاطمیه و شهادت و دیگه میره تا مجددن به ولادت خود حضرت زهرا سلام الله. این دو ماه عجب دو ماه عجیبیه که درش هستیم، که انشالله بتونیم بهرمند بشیم، بتونیم ما بهرمند بشیم. خب داشتم این رو عرض میکردم، این جمله اینجا مطرح بشه، یه چند خط از صحیفه رو براتون بخونم. اون جمله این شد که عنایت فرمودید در این میانه میدان، که گفت رقصی چنین میانه میدان آرزوست، این میانه این میدان که اون حالت تعشق و حالت بیقراری و حالت سرمستی از این جامهای محبت الهی است، که اینو میگه من آرزوشو دارم، در این میان، در این میدان که انسان مراجعه میکنه میبینه نعمت در نعمت در نعمت در نعمت در نعمت، از هر طرف که نگاه میکنه نعمت. اون اینجا حالتی که در انسان پیدا میشه و این حالت قابل تقویته، طبق بحث جلسه گذشته، اون حالت حالت عجزه، حالت عجزه، منتها عجزیست که عرض کردیم ناشی از معرفته. انسان به این هرچه که این معرفت هم در او تقویت میشه، به همین نسبت این حالت عجز هم در او تقویت میشه. اون وقت مولا فداش بشی، مولا این حالت رو به عنوان شکر از شما میپذیره و در مراتب طاعت و عبادت این حالت عجز رو به عنوان طاعت از شما میپذیره. همین از شما قبول میکنه. یعنی به اینجا که رسیدیم میگه خب قبول کردم. در حالی که اگه اونجا مدعی بشی، چون مدعی بشی خلافه دیگه، یه کسی بگه بله من دارم خدای متعال رو شکر میکنم، خب این آخه مسیر رو غلط رفته، مگه میشه؟ این همون خروج از دایره ادبه. ولی وقتی تو منطقه ادب سیر میکنه، اون حالت ناتوانی ناشی از گستردگی و شکوه و بیکرانگی این لطفی است که از سوی حضرت حق داره متوجه او میشه. این حالت عجز ذات بندگی حق تبارک و تعالی است. سر بندگی حق این حالت عجزه که انسان در این مرتبه قرار بگیره. خودش رو اون وقت هر چی میره جلوتر نه فقط خودش رو قاصر میدونه، خودش رو مقصر میدونه. یعنی میفرمید خودش رو دیگه مقصر میدونه، ظلوم جهول میدونه هر چی میره جلوتر. خودش رو نه فقط قاصر کوتاهی کننده از سر مثلا غفلت و اینا، بلکه مقصر میدونه. خودش رو مستوجب بفرمایید عذاب و کتک و امثال اینا میدونه در ساحت قدس، یک چنین حالی داره. هر چه بره جلوتر هم بیشتر. نه اینکه ادعا داشته باشن، ادعا میره کنار. یه جمله رم از امیرالمؤمنین علیه السلام قبلا عرض کردیم، یادآوری میکنیم، ادعا مساویست با سقوط. اینجا اینجوریه دیگه، ادعا کسی بکنه سقطه من عین عنایته، میفته برو دنبال کارت. اونی که انسان رو به مراتب توحید میرسونه عجز و فقره، و الا هلک من ادعا، فرمود هلاک شد. ادعا کنه که منم که دارم مثلا چه میکنم، بندگی میکنم، چه حرفا کدومه، حرفا کدوم. خیلی عجیبه این دعای 37 داره این رو برای شما رمزگشایی میکنه تو جمله جملش ها، همچون میره جلوتر هم سنگینتر میشه. یعنی هر جمله که حضرت یه قدم میرن جلوتر، مطلب از این جهت سنگینتر میشه. فرمود لا یجب لأحد ان تغفر له باستحقاقه، کسی در این میانه اگر کوتاهی کرد، اگر کسی در این میانه از صراط بندگی خارج شد، یعنی همون حالت که ازش تعبیر میشه به گناه و معصیت و اینها، اگر کسی گرفتار گناه و اینها شد، آیا بخشیدن او بر تو واجبه؟ کسی هست تو این عالم بگه واجب است؟ من مستحق اینم که حضرت حق من رو ببخشد؟ میتونه کسی همچی چیزی بگه؟ لا یجب لأحد ان تغفر له باستحقاقه، نه اینجورا نیست که امام سجاد علیه السلام در اون دعا این مسئله رو برای من و شما روشن کرد. کسان از عجایب دعاهای صحیفه مبارکه سجادی هم هست که فرمود اگر همه دهر رو و عالم رو من زندگی کنم، زنده باشم و درش حضور داشته باشم، و در همه این مدت خاک بخورم و اشک بریزم و روی زمین افتاده باشم و در مقام استغفار در پیشگاه تو باشم، روزگار تمام میشه، من تمام میشم. اما حتی مستحق بخشش یک گناه از گناهانم هم نشدم در پیشگاه تو. ادعایی ندارم که لا یجب لأحد ان تغفر له باستحقاقه ولا ان ترضى عنه باستیجابه. هیچ کس تو این عالم پیدا نمی کنید، احدی رو پیدا نمی کنید که واجب باشه که تو از او راضی بشی، یه استیجابی وجود داشته باشه در رفتار او، در عمل او، در کار او، یه جوری اتفاقاتی افتاده باشه که رضایت تو رو نسبت به او واجب کنه. نه، این خبر رو نیست. چطور مگه؟ فرمود هر دو طرفش لطفه. فمن غفرت له فبطولک و من رضیت عنه فبفضلک. اگر کسی رو ببخشی از خلاصه نعمت و لطفت او رو بخشیدی، اگر از کسی هم راضی بشی باز از فضلت او رو نسبت به او رضایت پیدا کردی. نکتش چیه؟ نکتش اینه که خب مگه او از خودش چی داره؟ مگه از خودش چی داره؟ یه جمله بعد تعبیر خیلی دقیقی راجع به این موضوع حضرت اینجا دارن. اما این هست واقعا، یعنی اون چه که هست عبارت است از این که تو میبخشی و چگونه میبخشی. اونگونه میبخشی که انگار او مستحق بخشیدنه. ازش راضی میشی. چگونه راضی میشی؟ اونگونه که انگار رضایت او بر تو واجبه. تو اینجوری با بنده ها رفتار میکنی. تشکر و یسیر ما شکرته و تثیب و علا قلیل ما تطاعفی. خب این ضعف بنده خودت رو تو بهتر از خود او هم خبر داری و عجزش رو بهتر از خود او میشناسی. کافیه او اندکی به سوی تو بیاد، یه قدمی به سوی تو بردار. در اون اولین قدمی که در مقام شکر به سوی تو برداره، تو پسندش میکنی، میپذیری و او رو در محور شکر و قدرشناسی و سپاس خودت قرار میدی. تشکر و یسیر ما شکرته. این جمله البته یه مقدار مباحثه فنی داره که من شما رو معطل نمی کنم. شما همین جوری که من عرض کردم معنی کنید. یعنی به اندکی از طرف او که حال شکر پیدا کنه، یه اندکی در برابر این بیکران نعمت ها، یعنی مختصری حالتشو، یسیر مختصری حالت شکر که پیدا کنه، تو قدرشناسش میشی، تحویلش میگیری. یسیر ما شکرده و تثیب علی قلیل ما تطاعفی. یک اندکی قلیل، یک اندکی رفتار اثر اطاعت داشته باشه در برابر تو. تو به او چه پاداش هایی میدی، تثیب و چه ثوابهایی متوجه او میکنی. او یک اندکی، مثلا فرض بفهمید حالا پا شده نمازی خونده، یک سحری بیدار شده، از اونچه که باز تو بهش دادی به دیگران مثلا یه خدمتی کرده، کارگشایی کرده، رسیدگی کرده، در برابر اندکی رفتار مناسب او که به اسمش میشه طاعت، بیکران و بی انتها بهش پاداش میدی، یه پاداشی که هیچ وقت تمام نمیشه. اصلا تمام نمیشه. مگه بهش تمام میشه؟ مگه نعمتای بهش تمام شدنیه؟ خب در برابر چیه؟ میگه میگه هازا به هاز. ببینید اینم لطفشه ها، میخواد اینو متوجه تو کنه. کریمه دیگه، میخواد اینو نسبت بده به تو، میگه تو یه بهانه‌ای به من بده دیگه. همین که بی ادعا وارد منطقه طاعت حق بشی، بگی من خود همون تقواست، من خودم رو ملتزم میکنم اون چرا که خدای متعال گفته من دوست دارم اونو انجام بدم، اندکی که ازش انجام بدی این میشه بهانه برای پاداش‌های بی حساب حضرت حق که دیگه تمام نمیشه. اگر نعمت‌های این دنیا برای شخص با مرگش تمام میشه، تمام میشه دیگه. تازه از لحظه مردن نعمت‌های تمام نشدنی حضرت حق متوجه او میشه که دیگه اون دیگه تمام نمیشه دیگه. یعنی وارد یک مرحله میشه که دیگه این تمام شدنی نیست. تثیب و علا قلیل ما تطاعفی، اینجوری اینجا یک جمله بعدی داره که به نظرم وقت گذشته دیگه، با همین حال خوشی که دارید این حالت رو بتونید حفظ کنید جلسه آینده من اون جمله بعدی رو که مطلب فوق‌العاده عالی و سنگینیه انشاءالله اونو عرض کنم. با این مقدماتی که گفتیم درک اون جمله البته درک آسانیه، یعنی همین مبانی رو که شما داشته باشید، این جمله که از یکی از پیچیده ترین جملات صحیفه مبارکه سجادی است در این دعای 37، اون هم تلقی و درکش انشاءالله برای ما آسان خواهد شد انشاءالله. الله اکبر از این حالی که در پرتو صحیفه برای انسان فراهم میشه، چه میکنه امام سجاد علیه السلام. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی در پرتو تربیت عالی حضرت سید الساجدین علیه السلام ما رو به بالاترین مراتب طاعت و شکر و بالاترین مراتب تقوا انشاءالله برسونه. لحظه لحظه عمر ما، پله پله صعود ما به مدارج عالی انسانیت باشه انشاءالله، به مدارج عالی بندگی باشه انشاءالله. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به حق زینب کبرا صلوات الله و سلام علیها که در مجاورت ایام ولادت اون حضرت هستیم. امیدواریم پروردگار متعال توفیق نائل شدن به مرتبه عالی صبر و شاکرین رو کرامت بفرماید، به مرتبه عالی عجز و شاکرین رو به همه ما کرامت بفرماید. ارواح مطهر اولیا، صلحا، شهدا، امام راحل عظیم و شأن رو با سید و سالار شهیدان محشور کنه، از ما راضی کنه. در قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، برکات مادی و معنوی خودش رو بر جمع ما و بر جمع دوستان و ارادتمندان امیرالمؤمنین در سراسر عالم بیش از پیش نازل بفرماید. مملکت ما، کشور ما، رهبر عزیز ما، نظام نورانی جمهوری اسلامی در کنف حمایت ولیش حفظ کنه. دشمنان رو بیش از این خار و ذلیل و منکوب کنه. در قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، رهبر عزیز و عالی قدرمون رو در کنف حمایت ولیش بیش از این موفق و معید و منصور بداره. وجود نازنینش رو تا ظهور امام عصر علیه السلام و در کنار اون حضرت برای ما حفظ کنه، ما رو قدرشناس وجود نازنینش قرار بده. حسن عاقبت و شهادت در بهترین حالات رو هم روزی ما قرار بده. ارواح مطهر شهدای عزیزمون، مخصوصا شهدای کربلای پنج، از این ایام شهدای عملیات کربلای پنج که میرسه، یه حالی دارن اون رفقایی که گفت یه لحظاتی از اون روزگار رو هم دریافتند. یه روزگار، قطعه عجیبی است از اون دوران 8 ساله دفاع مقدس. این 45 روز عملیات سنگینه دیگه، 45 روز عملیات ها، 45 روز عملیات تا شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. این همینجور مستمر عملیات ادامه داشت. خیلی چیز عملیات پیچیده، تو در تو، پر پیچ و خم، و یه لحظه هایی داره که خیلی لحظه های عجیبی و کاملا تحت عنایت و اشراف حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و عنایات خاصه اون بزرگوار انجام شده. و یه وقتم به شما گفتم شهدای کربلای پنج هم اکثرشون از صورت و پهلو به شهادت رسیدن. اینی که خودم دیدم واقعا، وقت انسان این چیز میشنوه. آره، این اون روز که این در اون معراج یه لحظه پیش اومد، این چیز رو به اصطلاح پرده رو از این شهدا کنار زدن، این صحنه صحنه عجیب بود. نوعاً از صورت و از پهلو اینا به شهادت رسیدن در اون وحدت عجیب با حقیقت فاطمی بودن این شهدای عزیز ما رضوان الله علیهم اجمعین. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو قدرشناس خون مطهرشون و فداکاری هاشون قرار بده و امیدواریم شفاعت اونها، حمایت اونها، دعای اونها بدرقه راه همه مجاهدان و همه انقلابی ها و همه کسانی که در صراط شهدا قدم بر می دارن از جمله شما عزیزان باشه انشاءالله. نثار ارواح مطهرشون صلواتی و سوره حمدی اهدا بفرمایید.